ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد انفجارات امروز در کابل، ادامه جنگ ها در دره پایگرد دوشی و بیجا شدن صدها نفر و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جنگجویان گروه دولت اسلامی را وحشی های بی قانون خواند و گفت که آنان را محو خواهد کرد. و مذاکره کننده های پارلمان اروپایی و اتحادیه اروپا توافق کردند که شهروندان اوکراین بدون ویزا به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد هنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
کابل امروز پس از چند روز امنیت نسبی بار دیگر شاهد انفجار و صدای گلوله باری بوده است. وزارت خارجه افغانستان آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان را محکوم می کند و اداره توزیع تذکره های الکترونیکی می گوید برای آغاز توزیع تذکره آمادگی دارند. مشروع خبرها. کابل امروز پس از چند روز امنیت نسبی بار دیگر شاهد انفجار و صدای گلوله باری بوده است. چند تن از طالبان مسلح در غرب کابل وارد یک ساختمان نزدیک حوزه ششم امنیتی شدند و از آنجا مرکز جلب و جذب اردوی ملی و حربی شوانزای را مورد حمله قرار دادند. شاهدان عینی از محل میگویند نخست حمله شدیدی در این ساحل رخ داد و پس از آن سه فرد مسلح وارد ساختمان شدند و از آنجا به تیراندازی پرداختند. تا اکنون مسئولان امنیتی کابل درباره این رویداد و تلفات ناشی از آن چیزی نگفتند. همزمان با این در شرق کابل در منطقه ارزان قیمت مسئولان امنیتی میگویند دو انتحار کننده که میخواستند وارد یک مرکز امنیتی ملی در این منطقه شوند از سوی نیروهای امنیتی اسباد درآورده شدند. برخی از رسانه‌های غربی از زبان وحیدالله مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه نگاشتند که تا اکنون 35 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند، اما مشخص نشده است که زخمی ها از کدام روی دادند. طالبان مسلح مسئولیت این دو حمله در برابر مرکز جلب و جذب را به عهده گرفتند. وزارت خارجه افغانستان آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان را محکوم میکند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان باید با مهاجرین افغان مطابق قوانین بین المللی مهاجرت برخورد داشته باشد. این اظهارات از سوی وزارت خارجه افغانستان در حالی صورت میگیرد که در اوایل همین هفته مقامات وزارت امور مهاجرین گفته بودند که پس از وقوع حملات تروریستی در پاکستان صدها تن از مهاجرین افغان در آن کشور بازداشت شدند. اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی میگوید برای آغاز توزیع تذکره آمادگی دارند. زمرای باهر مسئول بخش ثبت این اداره امروز به رادیو آزادی گفت برای آغاز کار توزیع تذکره آمادگی دارند و منتظر دریافت دستور برای شروع این کارند.
اگر بر ما کدام سند رسمی یا دستور رسمی هدایت رسمی برسد، ما طبق پلانایی که داریم ما کار خود را پیش می‌بریم.
با این حال دفتر مطبوعاتی معاون دومی ریاست جمهوری میگوید قرار است تا هفته آینده رئیس جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح کند و به اساس آن زمینه توزیع تذکره الکترونیکی نیز فراهم میگردد. یک مرد در ولایت جوزجان دو خانمش را با وسیله پرتاب بم دستی به قتل رساند. به اساس گزارش خبرنگاری رادیو آزادی از محل، در این حادثه شب گذشته در قریه ینگی قلعه ولسوالی خانقاین ولایت رخ داده است. عبدالله مدیر مبارزه با جرایم جنایی این ولسوالی به رادیو آزادی گفت آن شخص به نام هاشم دو خانمش را در داخل آشپزخانه با پرتاب بم دستی به قتل رساند و فرار کرده است. پلیس گفته است دلیل این رویداد منازعه و مشکلات خانوادگی بوده است. آقای عبدالله گفته است شخص عامل این رویداد یکی از افراد خیزش مردمی در برابر مخالفینش در برای مخالفین مسلح دولت است و پلیس برای ردیابی و بازداشت وی دست به کار شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنگجویان گروه دولت اسلامی را وحشی‌های بی‌قانون خواند و گفت که آنان را محو خواهد کرد. ترامپ این را در نخستین سخنرانی خود که در ساعت 9 دقیقه سه شنبه شب به وقت واشنگتن آغاز شد به هر دو مجلس کنگره آمریکا گفت. او در ادامه گفت آمریکا یکجا با متحدان خود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را شکست خواهد داد. ترامپ با اشاره به حمله‌های تروریستی در آمریکا و دیگر نقاط جهان بر عملی کردن اقدامات جدید مهاجرتی تاکید کرد و افزود
Our obligation is to serve, protect and defend.
ما مکلف به خدمت، حفظ و دفاع شهروندان ایالات متحده هستیم. ما همچنین در حال اتخاذ اقدامات نیرومند برای حفظ ملت خود از تروریسم افراطی اسلامگرا هستیم. ترامپ در 40 روز نخست ریاست جمهوریش مسائل مربوط به امنیت داخلی آمریکا را با صدور فرمان مهاجرتی در اولویت کارش قرار داده است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته پیمان نظامی ناتو را مورد سوال قرار داده بود و آن را یک پیمان فرسوده عنوان کرده بود. اما در سخنرانی خود در کنگره، رئیس جمهور ترامپ حمایت قویش را نسبت به ناتو ابراز کرد و این خواست خود را تکرار کرد که شرکای اروپایی ناتو باید سهم دفاعیشان را ادا کنند. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که به اساس فرمان جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد مهاجرت، عراق از فهرست کشورهایی که شهروندانشان از ورود به آمریکا موقتاً منع شده‌اند حذف خواهد شد. این را مقام‌های آمریکایی به روز یکشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند. تعدادی از مقامات به اسوسییتد پرس گفتند این تصمیم به دنبال فشارها از سوی وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا اتخاذ شده است. این وزارت‌ها با اشاره به نقش عمده عراق در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی از قصر سفید خواستند تا روی شمولیت عراق در این فهرست غور کند. این مقامات به شرط فاش نشدن نامهایشان گفتند تحریم سفر بر شهروندان 6 کشور دیگر عمدتاً مسلمان در جایش باقی خواهد ماند. این کشورها عبارتن از ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن. مقام‌های آمریکایی گفتند وزارت دفاع این کشور در حال بررسی گزارش‌ها در مورد کشته شدن رهبر شماره 2 القاعده در بمباران هوایی آمریکا در سوریه است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه و گروه استخباراتی موسوم به سایت گفتند ابو خیر المصری احتمالاً در حمله هوایی روز یکشنبه که در ادلیب سوریه رخ داد کشته شده است. جف داویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته اگر این گزارش ها درست باشند یقیناً که این یک خبر خوش خواهد بود. و مذاکره کننده های پارلمان اروپایی و اتحادیه اروپا توافق کردند که شهروندان اوکراین بدون ویزه به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند. پارلمان اروپایی امروز در یک اعلامیه گفت شهروندان اوکراین که دارای پاسپورت های بایومتریکن می توانند بدون ویزا وارد حوزه شنگن شوند. اوکراینی ها از 3 سال به این سو که کشورشان درگیر منازعه با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین است، چشم به رای چنین یک توافق بودند. آنها این توافق را نشانه ای از نزدیکتر شدن روابط با اتحادیه اروپا تلقی می کنند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از این اقدام ستایش کرده است. این تصمیم باید از سوی پارلمان اروپایی و تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شود. ژان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی با تازگی گفته بود که انتظار می رود توافق در قسمت تسهیلات ویزا میان اتحادیه اروپا و اوکراین در تابستان امسال عملی شود.
ساعت 38 قصد خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. مناطق شرقی و غربی شهر کابل امروز شاهد انفجارها بودند. سفیر افغانستان در پاکستان خواهان بازگشایی فوری راه‌های رسمی تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور شد. در یک اجلاس در کابل بانوی اول هم در آن اشتراک داشت، نقص زنان بررسی شد. بانوی اول گفت
خانمایی که از ولایات اومدن اونا اصلا بیکار میکنن. صحیح است که در کابل ما کار میکنیم ولی موزان مشکلات در ولایات هست.
وزیر داخلی افغانستان از فرانسه دیدن نمود. سخنگوی این وزارت میگوید
هدف اساسی آمدن وزیر امور داخلی افغانستان چی بود؟ تا اولین نشست کمیسیون مشترک امنیت داخلی افغان فرانسه را خطاب کند.
کاهش مصارف در بعض ادارات فدرالی آمریکا چی تأثیرات میتواند داشته باشد؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذه کشور و مطابق قانون پلیس انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه.
و همچنان برنامه رهبران زن به نشر می‌رسد.
ما از ابتدا با وسایل تکنولوژی زیاد دلچسپی داشتم و بعد از کنکور ما خبر شدم که یک پوانزه به نام کمپیوتر ساینس هم در پنتون کابل موجود است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، شهر کابل امروز شاهد دو انفجار بود، یکی در منطقه شرقی این شهر و دیگر در منطقه غربی آن. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل در خط تلفن است و از او جزئیات موضوع را میپرسیم. نظیفه جان، انفجارها در کجا رخ دادند؟ تلفات چقدر است و خسارات هم چقدر است؟
بله، تشکر از شما همکار ما. چنان که در جریان هستین، کابل امروز پس از چند روز امنیت نسبی بار دیگر شاهد انفجار و صدای گلوله‌باری است. چند طالب مسلح حوالی ساعت 12:30 در غرب کابل وارد یک ساختمان نزدیک حوزه ششم امنیتی شدند و از آنجا حوزه ششم مرکز جلب و جذب اردوی ملی و حربی شانزی را آماج قرار دادند. شاهدان میگویند که نخست یک حمله قوی در این ساحه رخ داد و پس از آن دو یا سه طالب مسلح وارد ساختمان شدند و از آنجا به تیراندازی پرداختند. تا اکنون مسئولان امنیتی کابل در باره و تلفات برخواسته از آن چیز نگفتند، اما یک منبع امنیتی که نمیخواهد از آن نام گرفته شود میگوید در این رویداد شماری از افراد زخم برداشتند. این منبع امنیتی میگه که نیروهای افغان وارد این ساختمان شدند و عملیات تصفیه‌ای را برای از پا درآوردن این افراد مسلح آغاز کردند. در این میان از شاهدان امنی عینی پرسیدیم، اونا بر ما میگن که غیر نظامیان در این رویداد زخمی و کشته شدند. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه استقلال میگویند 13 زخمی این حمله به این شفاخانه انتقال داده شدند. همزمان با این در شرق کابل هم جزئیاتی که در دسترس ماست از این قرار است که در ارزان قیمت نیز مسئولان امنیتی میگویند دو انتحار کننده که میخواستند وارد یک مرکز امنیت ملی در این منطقه شوند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. این منبع امنیتی اما نگفت که در این رویداد به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب رسیده یا نه. برخی از رسانه‌های غربی از زبان وحید الله مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه نگاشتند که تا اکنون 35 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده، اما مشخص نساخته که این زخمی‌ها از کدام یکی رویدادهایی که در کابل امروز اتفاق افتاده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا مسئولیت دو حمله در برابر مرکز جلب و جذب را بر عهده گرفته. ما همچنان در محل رویداد دیگر همکارای ما که حضور دارن میگن که تا اکنون صدای شلیک مرمی در ساحه رویداد شنیده میشه، یعنی این همکارای ما که کمتر از ما دورتر فاصله داشتند، نیروهای امنیتی به ساحه هم رسیدن به خاطر مهار حمله ها و از پادر آوردن مخالفان که در ساختمان هنوز به مقاومت در برابر نیروهای امنیتی میپردازند. بله،
تشکر نظیفه جان. در برنامه های بعدی باز هم با شما در تماس خواهیم بود تا معلومات بیشتری درباره دو حادثه که امروز در کابل شده به شنونده ها ارائه کنیم. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود از کابل که درباره دو حمله در شرق و غرب این شهر توضیحات می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی است.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سفیر افغانستان در پاکستان از صدراعظم پاکستان خواست که دستور بازگشایی فوری راه‌های رسمی تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را بدهد. حضرت عمر زاخلوال این درخواست را امروز در جلسه سران سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در اسلام‌آباد مطرح کرد. پس از حمله‌ها در سند و لاهور پاکستان، مقام‌های آن کشور دروازه‌های مرزی با افغانستان را بستند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
دیپلمات ارشد افغانستان در پاکستان مشکل بسته ماندن دروازه‌های مرزی میان دو کشور را در حضور رهبران و نمایندگان کشورهای عضو ایکو مستقیما با نواز شریف صدر اعظم پاکستان مطرح کرد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان بیانیه ای را که به نمایندگی از حکومت افغانستان در جلسه سران سازمان همکاری اقتصادی ایراد کرد در صفحه رسمی فیسبوکش منتشر کرده است. بر اساس این بیانیه آقای زاخیلوال در این نشست گفته است از دو هفته به این سو راه‌های رسمی تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان مسدود است. به گفته او این مسئله مردم عادی را دچار دشواری‌های بزرگ ساخته و بعد تاجران در هر دو سوی مرز خساره زیاد وارد کرده است. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل در مورد مشکلات برخواسته از اقدام اخیر پاکستان چنین گفت:
یک چالش بسیار جدی برای ما ترانزیت است. سه ماه پیشتر یک کانتینر لود میشه یا از مالزیا یا از سنگاپور یا از چین یا از امریکا یا از هر جایی که هستن، سه ماه وقت میگیره. روز به روز 300 الی 400 کانتینر ما فعلا در کراچی تخلیه میشه و هم در کراچی توقف است. تقاضای ما جدی از دولت پاکستانی هستن که هر مشکل ترانزیت باید حل بکنه.
سفیر افغانستان در پاکستان خطاب به نواز شریف گفته است این پیام خوب خواهد بود که جناب شما دستور بازگشایی فوری راه‌های رسمی تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را بدهید. او به روز سه‌شنبه در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته بود اگر حکومت پاکستان به روز چهارشنبه دروازه‌های مرزی تورخم، سپین بولدک و غلامجان را باز نکند، این موضوع را در جلسه سران سازمان همکاری اقتصادی با صدر اعظم پاکستان مطرح خواهد کرد. آقای زاخیلوال نوشته است در این مورد به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با جدیت با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان نیز بحث کرده است. به گفته او با وجود تعهد جانب مقابل در مورد بازگشایی نسبی دروازه‌های مرزی، مردم هنوز هم در دو سوی خط گیر ماندند. سفیر افغانستان در پاکستان در جلسه سران همکاری اقتصادی همچنان گفت که بسیاری چالش‌هایشان مشترک است و نیاز به اقدامات مشترک دارد. پس از حمله‌ها در سند و لاهور پاکستان، مقام‌های آن کشور دروازه‌های مرزی با افغانستان را بستند. در این حمله‌ها ده‌ها تن کشته شدند. پاکستان ادعا کرده که افراد دخیل در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان از افغانستان به پاکستان سرازیر می‌شوند، اما حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را به شدت رد کرده و گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور اقدام نشده است. رهبران چندین کشور به شمول ایران و ترکیه برای اشتراک در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو وارد اسلام آباد شدند. در این نشست که امروز برگزار شد روی تقویت همکاری‌های اقتصادی و دور ساختن موانع در برابر تجارت و سرمایه گذاری در منطقه بحث صورت گرفت.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اینکه سفیر افغانستان در پاکستان خواهان باز شدن فوری راه‌های تجارتی بین دو کشور شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. رولا غنی خانم رئیس جمهور افغانستان ضمن اینکه نقش زنان را در اجتماع مهم می داند، اما می گوید که زنان با مشکلات مواجهند. خانم غنی این سخنان را روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحت عنوان پایداری و تقویت زنان در انکشاف صلح بیان نمود. در این حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز روی نقش زنان در ادارات دولتی تاکید کرده گفت تا زمانی که زنان در تمام عرصه های زندگی حضور نداشته باشند، انکشاف پایدار معنی ندارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
رولا غنی خانم رئیس جمهور افغانستان میگوید زنان افغان باید از لحاظ اقتصادی خودکفا شوند و در ولایات و ادارات نقششان پررنگ‌تر شود. رولا غنی روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحت عنوان پایداری تقویت زنان در انکشاف و صلح گفت زنان باید در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش برجسته داشته باشند.
خانمایی که از ولایات اومدن، اونا هستن که کار میکنن. سعید که در کابل ما کار میکنیم، ولی موزم مشکلات در ولایت هست و ما تعهد باید بگیریم که ما برایشان همکاری کنیم که وضع افغانستان خاصتا در ولایت و در ولایت دوی دست بنام خوبتر شد.
رولا غنی همچنان گفت بانک در چند سال اخیر زنان افغان با پیشرفت های دست یافتند، اما هنوز هم برخی زنان در ولایت دوردست با مشکلات زیاده مواجه هستند. این سخنان در حال مطرح می گردد که هنوز هم زنان و دختران در ولایت دوردست کشور به خاطر رسوم و عنانات ناپسند نمی توانند حتی به مکتب بروند. پیش از این وزارت امور زنان گفته است که 30% زنان افغان در ادارات دولتی مصروف کارند که 9% آن در سطح رهبری مصروف کار می باشند. از سوی هم شماری از زنان ولایت که در این کنفرانس حضور داشتند نیز از حضور کمرنگ زنان در اجتماع شکایت کردند. ماهره احمدزای مسئول شبکه زنان ولایت پکتیا و زهرا جلال وکیل شورای ولایتی ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در ولایتشان حتی یک خانم هم در ادارات دولتی کار نمی کند.
در ولایت پکتیا در هیچ ارگان دولتی ما کدام خواهر نداریم، تنها در ریاست زنان ما تقریبا 3 یا 4 خانم کار میکنند و در ریاست های دیگه ما خانمان نیستند.
متاسفانه بگویم چیزی که لازم است قسم نیست. نقش زنان در خصوصا در دوائر دولتی بسیار کم رنگ است. ریاست های داریم، در هیچ ریاست بدون ریاست امور زنان ما خانم مامور نداریم.
آنان همچنان گفتند که رسوم و عنانات ناپسند سبب شده تا دختران از رفتن به مکتب محروم بمانند. در این حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز روی نقش زنان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید کرده گفت تا زمانی که زنان در اجتماع سهم فعال نداشته باشند، انکشاف پایدار کدام معنی ندارد.
به این دلیل است که ما باید تلاش بکنیم که در تمام عرصه‌های زندگی، چی در سیاست، چی در عدالت، چی در نیروی امنیتی، باید زن باشند. در این از انکشاف پایدار نیست، همه چیز سطحی است. به این دلیل است که ما انکشاف ما ادای پایداری کردنی که در انکشاف ما در افغانستان داریم بسیار آسیب‌پذیر است و هر لحظه ممکن است بشکند.
به گفته سیما سمر، موجودیت زنان در ادارات دولتی فساد را کاهش داده است و اضافه نموده که به خاطر بیشتر شدن نقش زنان در عرصه‌های مختلف باید ظرفیت آنان بلند برده شده و زمینه‌های تعلیمی و تحصیلی نیز برای آنان مساعد گردد.
کمیسیون مشترک امنیتی افغانستان و فرانسه به هدف افزایش و گسترش همکاری‌های امنیتی میان دو کشور افتتاح شد. اولین جلسه این کمیسیون به اشتراک وزرای داخله افغانستان و فرانسه در پاریس برگزار شد. ستار فروغ با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در پاریس از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد هدف مسافرت تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان به فرانسه سوال کرده است.
خب هدف اساسی آمدن وزیر امور داخلی افغانستان به پاریس بود تا اولین نشست کمیسیون مشترک امنیت داخلی افغان فرانسه را که بر اساس معاهده همکاری و دوستی افغانستان فرانسه است افتتاح بکنند، یکجا با وزیر داخلی فرانسه و در این زمان گفتگوها راجع به همکاری ها و گسترش همکاری میان وزارت داخلی هر دو کشور.
صدیقی صاحب، برای ما در مورد این کمیسیون بیشتر معلومات بتین و بگوین که چی اهداف را دنبال میکند؟
معاهده دوستی و همکاری افغانستان و فرانسه که در سال 2012 به امضا رسیده بود، قرار بود که کمیسیون‌های مشترک به ویژه در قسمت امنیت و مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر و همکاری فرانسه با نیروهای پلیس ملی افغانستان، این کمیسیون که به نام کمیسیون مشترک امنیت داخلی فرانسه و افغانستان است، اینا نشست‌های برگزار بکنند و روی چگونگی همکاری ها و بیشتر ساختن حمایت وزارت داخلی فرانسه از پلیس افغانستان و راهکارا و پیدا کردن رای عملی برای گسترش فعالیت بحث و گفتگو کنند. و به تاریخ 27 فوریه اولین نشست کمیسیون مشترک برگزار شد که در آغاز وزیر امور داخلی افغانستان و وزیر داخلی فرانسه این نشست افتتاح کردند و تا چگونه هر دو وزارت با هم کار بکنند، همکاری ها بیشتر شود، روی ازی صحبت ها شد و در اخیر یک سند همکاری هم توسط رئیس های کمیسیون ها به امضا رسید.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی در مورد سفر وزیر داخله به فرانسه تاج محمد جاهد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در پی اوجگیری ناامنی ها در ولسوالی دوشی ولایت بغلان بیش از 1000 خانواده بیجا شدند. همزمان با این صدها فامیل دیگر از دندغوری این ولایت که عملیات در آن جریان دارد نیز بیجا شده و به جاهای دیگر پناهنده شدند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
همزمان با دست یافتن طالبان بر دره نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان بیش از 1000 خانواده از ترس جنگ بیجا و به جاهای امن پناهنده شدند. اکثرا در قریه های همجوار با جایی که امکان درگیری در آن وجود نداشته باشد. 90% ساکنین دره نیکپی ولسوالی دوشی اسماعیلی مذهب هستند و بعد از سقوط رژیم طالبان این اولین بار هست که طالبان بر آنان مسلط می شوند. تسلط طالبان بر این دره طویل وحشت و اضطراب را در میان مردم ایجاد کرده و از همین رو تقریبا تمامی قریه ها خالی از سکنه شدند. و اما یک بزرگ قومی مردم نیکپی می گوید طالبان هیچ بدرفتاری با کسی نکرده، ولی همه از ترس این که مبادا جنگ شعله ور شود خانه هایشان را ترک کردند.
از چاله و برسک الا دانی مرو در این ایک پای چیزی که است تماما به دستی گفته مردک مجاهدین است. فعلا عذیت آزار نیست، مگر مردم جنگ ندیده، مردم وحشت کرده، یعنی تخمین 1000 خانه قرار کرده.
وی که به دلایل از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت بیجا شده ها در حالت بدی به سر میبرند و هیچ راه مدد رسانی نیز به آنها وجود ندارد.
مردم بسیار وضعی خرابه، مردم بسیار سخت سراسیمه، مردم بیخی به کمک ها ضرورت داره. وقتی اینجا نه دولت ها، نه بازار ها، نه شهر ها، یک چیز از طالب برفق الا دوشی میکنم دکانی نداریم که بریم یک قطعی نسوار بگیریم.
و اما چرا چنین شد که به یک بارگی و در یک شب تمامی یک دره طویل 50 کیلومتری و نزدیک به 200 قریه به تصرف طالبان درآمد؟ شمس‌الدین سرحدی ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگوید کمبود نیروهای امنیتی در این ولسوالی باعث آن شد تا طالبان بخشهایی از این ولسوالی را به تصرف خود در بیاورند.
کمبود نیرو یکی از دلایل بود که دیروز خوشبختانه سر تلاشایی که کردیم و یک دو تولای اردوی ملی فعلا در اختیار ما و پیش ما هستن که همین الان در خط هستن.
طالبان یک روز بعد از تصرف دره نیکپی ولسوالی دوشی روز سه‌شنبه حمله وسیع را بالای مرکز ولسوالی طلابرفک که در جوار دره نیکپی قرار دارد آغاز کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلان پیشنهادی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد کاهش در کمک‌های خارجی آمریکا با مخالفت اعضای جمهوری‌خواه کنگره مواجه شده است. ترامپ دیروز در سخنرانی در کنگره بودجه جدید را معرفی کرد که یک افزایش 10% در مصارف دفاعی و کاهش 37% در کمک‌های خارجی آمریکا را در بر دارد. آیا این مسئله می‌تواند فعالیت‌های ملکی آمریکا در افغانستان را متاثر بسازد؟ زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز بودجه جدید کشورش را به کنگره پیشنهاد کرد.
I am sending Congress a budget that rebuilds the military.
وی میگوید من بودجه ای را به کنگره میفرستم که اردوی ما را بازسازی میکند. ما صادره دفاعی را دور میسازد، یعنی مقدار بودجه دفاعی فدرال را کاهش میدهد و خواهان یکی از بزرگترین افزایش ها در مصارف دفاعی تاریخ آمریکا میشود. این پلان رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش جدی در کمک‌های خارجی و برنامه‌های داخلی آمریکا با مخالفت اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا مواجه شده است. سناتور میچ مکانل از ایالت کنتاکی که زمان رئیس یک کمیته مسئول بودجه کمک‌های خارجی آمریکا بود، روی نیاز مصرف هنگفت کمک‌های خارجی در حال تأکید کرد که بحث‌ها در مورد پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ جریان داشت. سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو از فلوریدا که در جریان انتخابات ریاست جمهوری رقیب جمهوری‌خواه ترامپ بود، سخنرانی احساساتی در دفاع از کمک‌های خارجی داشت. میچ مکانل به خبرنگاران گفت بخش دیپلماتیک بودجه فدرال خیلی مهم است و نتیجه آن را خیلی زودتر از بخش دفاعی می توان گرفت. پس نظر خود را اگر بگویم طرفدار کاهش کمک‌های خارجی به این سطح نیستم. در حال این بودجه کاهش یافته است که سوال مطرح می شود که آیا کاهش بودجه البته در بخش کمک‌های خارجی آمریکا تأثیر را بالای فعالیت‌های آمریکا، البته فعالیت‌های ملکی آمریکا در افغانستان خواهد داشت؟ کارشناسان امور بین‌المللی افغان می‌گویند نه. حتی اگر پیشنهاد ترامپ پذیرفته هم شود، تأثیراتش برای افغانستان خیلی ملموس نخواهد بود.
اگر هم اتفاق بیفته
بیشتر از بستر و سرمایه‌گذاری که در امور اجتماعی امریکا در امور اجتماعی در داخل امریکا دارد و سرمایه‌گذاری که در موارد حفظ محیط زیست اینا در سطح دنیا دارد و یک مقدارش هم از بستر اید هست یا اون چیزی که به نام یو اس اید در افغانستان مثلا وجود دارد در تمام دارد. ولی فیصدیش به اندازه کم است که مستقیما و به شکل بسیار شدید و کلانش حضور یو اس اید در افغانستان بسیار زیاد به نظر من سلام نخواهد داشت.
در این حال اد رویس سناتور جمهوری خواه از کالیفرنیا که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا است گفت من در مورد این کاهش عمیق پیشنهادی ترامپ که می تواند تلاش های ما برای مبارزه علیه تروریسم را خدشه‌دار بسازد خیلی نگرانم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه است. ستاره فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
شهر کابل امروز شاهد دو حمله انتحاری بود. مقامات گفتند که در این حملات یک تن کشته شده و حداقل 37 تن دیگر زخم برداشتند. اداره توزیع تذکره های الکترونیکی میگوید که برای صدور تذکره های الکترونیکی آمادگی دارد. یک مرد در ولایت جوزجان با پرتاب بم دستی دو خانمش را کشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جنگجویان گروه دولت اسلامی را وحشی های بی‌قانون خواند و گفت که آنان را محو خواهد کرد. به اساس فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت، عراق از فهرست کشورهایی که شهروندانشان از ورود به آمریکا موقتاً منع شدن حذف خواهد شد. این را مقام‌های آمریکایی به روز یکشنبه به اسوسییتد پرس گفتند. و مذاکره کننده های پارلمان اروپایی و اتحادیه اروپا توافق کردند که شهروندان اوکراین بدون ویزا به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم حمیرا الکوزی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید هدف از مسدود ساختن مکرر مسیرها از سوی پاکستان آوردن فشار اقتصادی و مشکلات بالای مردم افغانستان است. حضرت عمر زاخلوال نماینده خاص رئیس جمهور و سفیر افغانستان در پاکستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که همکنون افغانستان از لحاظ تجارتی به یک طرف و یک کشور وابسته نیست. وی گفته است اگر امروز چهارشنبه مسیرها برای مردم و ترافیک باز نشود این مشکل را در نشست سازمان ایکو با صدر اعظم این کشور مطرح می کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید جرمنی تعهد نموده است تا در عرصه تجارت روابطش را با افغانستان گسترش بدهد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت این اتاق هفته گذشته به جرمنی سفر نموده و با سکتور خصوصی آن کشور در مورد گسترش روابط تجارتی میان دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند. آنان تعهد نمودند تا در این رابطه اقدامات را روی دست خواهند گرفت. همکنون جرمنی با افغانستان سالانه حدود 5 میلیون دلار داد و ستد تجارتی دارد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1170 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2230 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1600 افغانی، یک کتی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار امریکایی 67 افغانی و 65 پول، یک یورو 71 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 625 افغانی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خب آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در قدم نخست ازشان میپرسیم که اقدام پلیس در زمان دستگیری یک فرد چه وقت قانونی بوده میتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم. در قسمت اقدام پلیس، با توجه به اینکه پلیس به عنوان یک نهاد مسئول و اولین نهادی که به یک قضیه جرمی رسیدگی میکنه و او را به اصطلاح مورد تعقیب قرار میده، نقش پلیس خیلی تعیین کننده و خیلی مهم هست. به این معنا که به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذه کشور و مطابق قانون پلیس انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه. به میزانی که پلیس اقدامش غیر قانونی باشه، به میزانی که پلیس از قانون تخطی بکنه، به میزانی که پلیس حقوق و آزادی های مردم و شهروندان را در زمان دستگیری، در زمان اقدام خود رعایت نمیکنه، به همان میزان در تخطی حقوق بشر، در نقض حقوق بشر میتونه سهم خیلی گسترده داشته باشه. به اول لحاظ اصلا فلسفه وجودی پلیس در جامعه نظم، امن و نظم عامه هست. یعنی پلیس وظیفه داره مطابق قانون پلیس کشور امنیت تمام شهروندان را تامین بکنه و از جانب دیگه نظم را در درون جامعه میان شهروندان، در رفتار شهروندان تامین بکنه. بنابراین زمانی که مطابق قانون پلیس وظیفه پلیس امن و نظم عامه هست، مطابق ماده 2 قانون پلیس افغانستان اقدام پلیس بنابراین زمان قانونی بوده میتونه که 3 عنصر یا 3 مؤلفه، 3 امر مهم در اونجا تحقق پیدا بکنه. اولی که اقدام پلیس زمانی اصولی هست با معیارها موازین حقوق بشر مطابقت داره که اقدام پلیس قانونی باشه. یعنی هر اقدامی را که پلیس میکنه، هر عملکردی را که پلیس انجام میده در چارچوبه قانون، مطابق قانون پلیس، مطابق قانون اساسی، مطابق موازین حقوق بشر انجام شود. دومی که به این معنا این نکته عرض کنم، به این معنا که در دستگیری اشخاص زمانی پلیس میتونه اقدام بکنه، شخص را به عنوان مظنون دستگیر بکنه که قانون در اون مورد صراحت داشته باشه، قانون به پلیس وظیفه داده باشه، با قانون این صلاحیت و اختیار را به پلیس داده باشه که چی گونه و چطور شخص مظنون را دستگیر بکنه. دوم، اقدام پلیس متناسب به عمل شخص مظنون باشه. زمانی که یک شخص به اتهام یا به ظن جنحه اگر توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس نمیتونه او را در پیش روی مردم دستبند بزنه که هیچ خطری، مثلا خطر فرار امثال زنا موجود نباشه، او را دستبند بزنه و یا عملی از طرف پلیس، اقدام از طرف پلیس صورت بگیره که او توهین آمیز و تحقیر آمیز باشه. نکته سوم هم ضروری هست. یعنی اقدام پلیس زمانی اصولی هست، حقوق بشری است که ضروری باشه. ضروری به این معنا که ضرورت ایجاب بکنه. فرضاً اگر مثلا پلیس بالای شخصی فایر میکنه، در چه حالتی هست و چطور فایر میکنه؟ مثلا یک آدمی فرار کرده، یک مظنون است، میخواد پلیس دستگیر بکنه، آدم فرار کرده. در بسا مورد اتفاق افتاده که پلیس به سینه او آدم شخص فراری مثلا شلیک کرده که اقدامش کاملا به اصطلاح اقدامش مطابق قانون ضروری بوده نمیتونه. در اونجا کاری که پلیس میکنه، مثلا اگر ضرورت ایجاب کنه، اگر به اصطلاح تناسب ایجاب کنه این اصول، میتونه مثلا به پای شلیک بکنه تا اینکه بالاخره او آدم دستگیر بکنه. بعد اولین کاری هم که میکنه باید به شفاخانه انتقال بده. بنابراین اقدام پلیس که هدفش یا وظیفه پلیس مطابق قانون تامین امن و نظم جامعه هستن، زمان اصولی و حقوق بشری هست که قانونی باشه، ضروری باشه و متناسب به عمل کرده شخص مظنون باشه.
خب آقای مزگار، در برخی موارد ما عملا دیدیم که پلیس با مردم رفتار نامناسب داشته در حین دستگیری. از لحاظ حقوق بشری آیا این نقض حقوق بشر گفته میشه؟ چگونه و همچنان در قانون چگونه است؟
بله، از اونجایی که من عرض کردم که خب پلیس نقش بسیار فعال و اساسی و بنیادین در تامین حقوق بشر داره، به این خاطر زمانی میتونه این نقش خود را به خوبی ایفا بکنه که کارش عمل کردش قانونی باشه، در چارچوبه قانون نافذه کشور، قوانین نافذه کشور انجام شود. شما یک مثال را در نظر بگیرین که یک آدمی را پلیس میاد دستگیر میکنه. زمان دستگیری این شخص به اصطلاح قانونی هست، خودسرانه نیست که قرار از طرف سران ولایت مثلا محکمه پلیس داشته باشه، یا جوازنامه، ساده تر بگیم جواز دستگیری یک شخص پلیس داشته باشه و دلیل دستگیری را به شخصی که دستگیر میکنه به او باید گفته شود و به خانواده از او آدم هم باید اطلاع بده که مثلا فلانی شخص را ما دستگیر کردیم. بعد محترمانه این آدم، این شخصی که مظنون هست، اینا را انتقال میده به نظارت خانه بدون از اینکه مثلا توهین و تحقیری از طرف پلیس صورت بگیره، چون ما در ماده 29 قانون اساسی کشور داریم که میگه که تعذیب انسان ممنوع هست و هر نوع عمل و رفتاری که توهین‌آمیز و اهانت‌آمیز باشه بنابراین ممنوع هست. در مطابقت با ماده 29 قانون اساسی هیچ نوع رفتاری را که توهین‌آمیز باشه پلیس نباید انجام بده. اما در صورتی که اگر خطر فرار، خطر گم شدن مظنون یا شخصی را که میخواهد دستگیر بکنه، اگر خطر فرار وجود داشته باشه، میتونه از اقدامات قانونی که قانون بهش اختیار و صلاحیت داده، دستبند زدن و امثال زنا، میتونه اقدام بکنه و استفاده بکنه. اگر چنانچه چیزی را که پیشتر ما عرض کردیم، شخص مظنون فرار میکنه، مطابق قانون پلیس، پلیس نباید در بار اول سر از او فایر کنه، شلیک کنه، باید هشدار بده به او که من پلیس هستم، خود را معرفی میکنه، بعد تا او آدم استاد شه و خود را تحویل پلیس بکنه. اگر چنانچه بازم در هشدار دادن و معرفی دادن، معرفی کردن این آدم خود را تحویل پلیس نکرد، بازم به فرار ادامه داد و یا مثلا خطر متوجه پلیس نیروهای امنیتی بود، در اون صورت هست که پلیس اقدام قانونی میکنه که در اون صورت فایر است و فایر به پایش هست یا به یک عضو بدنش که آدم را بتونه فقط دستگیر بکنه و اولین کاری که میکنه به شفاخانه انتقال میده که آدم تداوی شه و بعد از اون میبره در نظارت خانه تحت مثلا پایگرد قانونی قرار میده. اما اگر در بار اول پلیس به اصطلاح اقدامات بزرگتر و کلانتر و خطیرتری را انجام میده که ایجاب نمیکنه و ضروری نیست، بنابراین عملش خلاف قانون نافذه کشور، قانون پلیس هست.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق مراحل قانونی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق مراحل قانونی است. خب آقای مزگار، ای که پلیس الا 72 ساعت دوسیه را به سارنواله راجع نسازه، آیا کدام تخطی را مرتکب می شه؟
بدون شک، از اونجایی که ما خب بحث، زمانی که بحثی از حقوق بشر می کنیم، یعنی محور بحثی حقوق بشر، محور موازین و اصول حقوق بشر، کرامت انسانی تشکیل. هر انسان دارای کرامت است، دارای احترام است که این کرامت و احترامش ذاتی هست. بنابراین تمام اقداماتی که صورت میگیرن نباید کرامت انسان، بزرگواری انسان در اونجا صدمه ببینه و مورد توهین و تحقیر. با توجه به این اصل، با توجه به این نکته مهم، بنابراین زمانی پلیس میتونه که کار خود را به صورت قانونی انجام بده که کرامت انسانی در اونجا خدشه‌دار نشه، که پلیس علمی و مسلکی باشه. پلیس زمانی میتونه که علمی و مسلکی باشه که از به تمام موازین قانونی آشنایی داشته باشه و از جانب دیگه از قوانین نافذه کشور و خصوص قانون پلیس به کلی آگاه باشه و قانون پلیس بدانه که در اونجا وظایف و صلاحیت ها و اختیارات پلیس چی گفته، یک پلیس چی صلاحیت ها را داره و چی اقدامات را انجام بده تا قانونی باشه. با توجه به این نکات مهم، مهم، پلیس مطابق قانون پلیس کشور تا الی 72 ساعت صلاحیت داره زمانی که یک شخص دستگیر میکنه، دوسیه از او را باید برای کشف جرم باید مورد تعقیب قرار بده، بعد به سرانولی ماه. البته در قانون پلیس الی 72 ساعت گفته شده، یعنی از زمان دستگیری الی 72 ساعت. هرچی عاجلتر و هرچی زودتر اگر پلیس وظیفه خود را در قسمت جمع‌آوری اسناد و به اصطلاح مدارک انجام بده و ایر محول سرانولی بکنه بهتر هسته. اما زمانی که اگر از 72 ساعت گذشت، 72 ساعت 73 ساعت شد، پلیس اسناد و مدارک و قرائن و شواهدی که دلالت بر مظنون بودن شخص دستگیر شده بکنه جمع‌آوری نتانستک، بنابراین اتومات این شخصی که بینان مظنون تحت بازداشت هست باید رها شود. فلسفه از این دلیلش که پلیس در واقع از جمع‌آوری و ارائه معلومات و اسناد و دلایل و شواهدی که به اصطلاح دلالت بر مظنون بودن این شخص دستگیر شده بکنه عاجز هست، یعنی نتانسته اسناد و مدارک کافی جمع‌آوری بکنه که مظنونیت شخص دستگیر شده را به اثبات برسانه. به او خاطر هست که این شخص دستگیر شده اتومات بعد از 72 ساعت باید رها شود. اگر چنانچه رها نمیشه، اینجا پلیس در واقع ناقض حقوق بشر شناخته میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه یک از حقوق اساسی و بنیادین بشری آزادی هست. حق آزادی یک از حقوق بشری هست. زمانی که از 72 ساعت الی 72 ساعت میشه و آدم تحت بازداشت قرار داره، در واقع آزادی انسان به عنوان یک حقش پلیس در اینجا زیر پای کرده و نقض کرده. از او خاطر هست که پلیس باید مورد بازداشت قانونی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزای پیشکش گردید. تشکر از این که تا اخیر برنامه را دنبال کردید. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. آرزو قیاسی هستم، میزبان شما در برنامه رهبران زن. در برنامه این هفته سمیرا مسعود مهمان ماست. سمیرا مسعود دختر خانم باسن کم اما آرزوهای بزرگ که دوره تعلیمیش را با درجه عالی در لیسه الفتح کابل به پایان رسانیده و تحصیلات عالیش را به رشته دلخواهش که کامپیوتر ساینس می باشد در پوهنتون کابل به اتمام رسانیده است. وی که به تازگی سند فراغتش را به دست آورده است، در جریان تحصیل سفرهای خارجی و دستاوردهای مرتبط به رشته اش نیز داشته است. سمیرا مسعود میگوید که دوست دارد تا با کارهای نسبتاً دشوار و پیچیده روبرو شده و آن را حل کند. رشته سخن را با خانم مسعود با این سوال آغاز کرده ایم که به کدام هدف خواسته تا در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کند و در آینده چی برنامه‌های برای خدمت به ملت و کشورش دارد.
ما از اول ابتدا را بسیار امروی با وسایل تکنولوژی امروی اینا زیاد دلچسپی داشتم و بعد از زو که وقت انتخابات کنکور بوده، در اون حالت ما خبر شدم که یک پوانزه به نام کمپیوتر ساینس هم در کابل، لپنتون کابل موجود است. باز ما ایده در انتخابات خود گرفتم. وقتی کامیاب شدم در داخل یه رشته رفتم، واقعا ما فهمیدم امورشتی دلخواه مک من میخواستم امورشتی را مادهش آمدیم و واقعا ما کوشش میکنم که چیزایی را بخونم که به دیگرهای ذرا مشکل تر باشه و مخلی در او برسانم، چون همیشه مردم تا جایی که من دیدم کوشش میکنند که یک بخش یا یک رشته را بخونند که برشان آسان مولو میشند. ما به این فکر نبودم و فیلمان به این فکر نیستم. نخیلی وقتی که یک کسی میخواید در یک جایی برسه، 4 سال از عمر خود سپری کنه، باید یک چیز را بخونه که او یک چیز باشه که از او به دیگرها خیر رسانده بتونه. قسمی که من برشتی خود آمده، من فهمیدم که واقعا مردم ما بسیار ضرورت داره و ضرورتایشان از طریق از امیرشتا به بسیار خوبی حل شده میتونه.
خب شما گفتین که فعلا مردم ما به این رشته ضرورت داره و مشکلاتشان میشه از این رشته حل بشه. میشه موازی بسازین که کدام مشکلات و چی گونه میشه که توسط این رشته شما حل بشه و شما بتونین کاری بکنین به جامعیتان و مردمتان؟
از طریق این رشته که کمپیوتر ساینس است بسیاری از مشکلات مردم ما حل میشه. به طور مثال من میتونم یک مثالش به شما بگویم. یکی از صفی های ما در پانتون اونا یکی از اپلیکیشن را دیولوب کردن یا ساختن که از طریق از او خوندهی به مردم بسیار سهولت بشه. هر کس که میخواین در یک جای کدام واقع خدای نخواسته یک واقع میشه و به خون ضرورت باشه، از او طریق اپلیکیشن میتونن که کسایی که دادخواه هستند که خون بتن از او طریق میشه پیدا شوه و بسیار خوب درخواست خود از طریق از این اپلیکیشن پخش کردن میتونن. و همچنان یک اپلیکیشن یک وبسایت دیگه که دوستای ما سرش کار کردن و جور کردن، وبسایت آنلاین شاپینگ است که آنلاین خریداری میکنن. از طریق از این وبسایت میشه مشکلات چون از لحاظ فرهنگی ما مشکلات ما بسیاری جای قسمی است که خانمای ما از خانه بر خریداری برآمده نمیتونن، باید در خانه باشن و اونا میتونن که از طریق همین وبسایت ما و اپلیکیشن که جور شده بتونن با آسانی خریداری خدا کنه. یک مشکل میکنه. و مشکل دیگه را مثلا ما میشه به طور مثال یک وبسایت را بگیم که خود ما پروژکت امسال ما بوده در پانتون، یک وبسایت است که از اون طریق میتونن خانم ها به بسیار سهولت کاریابی برشان کارهایی که پیدا میشه، از طریق میتونن بخواد اپلای کنن کارها رو پیدا کنن و همچنان میتونن ترنینگ ها رو ببینن. مثلا خانم ها رو ما بسیار دیدیم در بخش سافت سکل بسیار مشکل دارن. سافت سکل مثلا که در اینترویو برن با چه قسم گپ بزنن، چه قسم سی وی خود جور کنن، چه قسم کمیونیکیشن کنن، یعنی برای دیگرها چه قسم گپ بزنن. و در وبسایت تمام سهولت ها به زبان خودشان است و کتابایی را که ما میفهمیم که به فایده خانم ها است در وبسایت میتونن پیدا کنن و از او استفاده کنن. یعنی از طریق کمپیوتر ساینس، از طریق سافت ویر انجینیرینگ و این بخش های کمپیوتر ساینس ما میتونیم بسیاری از مشکلات رو بسیار آسانی حل کنیم.
بسیار خوب گفتین که یکی از کارهای بوده که شما در جریان تحصیلتان انجام دادین، البته این سافت ویر که شما آماده ساختید.
بله آخریش که یک وبسایت است به خاطر کاریابی بر خانم ها. بله
بسیار خوب. فعلا مردم میتونه که از این وبسایت تان یا سافت ویر تان استفاده بکنه و یا هم کردن مؤثر تمام شده؟
فعلا چون ما را دیولوب کردیم و با استادای ما اونا در امتحان کردن دیدن که هیچ مشکل ندارن. همه مشکل در این بخش است که ما باید یک کس را پیدا کنیم که اونا مثلا ما را حمایت کنن، امرای ما باشن، چون ایده که ما هاست کنیم یا مردم استفاده کنن بعض کارهای دیگر را ضرورت داره. کور ما فعلا چون نو فارغ هم شدیم به توانایی تنهایی خود کار از عده ما خارج نیست، ما فعلا در کوشش ازی هستیم کس دیگه امرای ما کمک کنه، امرای ما ما را حمایت کنه که باز ما را به خدمت مردم بگذاریم که از اونا استفاده کنند.
بسیار خوب.
از تکنیکی یعنی خلاص شده.
خب سمیرا مسعود، شما گفتین که در مکتب اول نمره و درجه عالی فارغ شدین و بعدا در انتخاب دومتان در پوهنتون کامیاب شدین و اوجا موفقانه درس‌هایتون را به پایان رساندین. میشه بگوین که در این راستا کیها با شما همکاری داشته و فامیل چقدر توجه کرده به درستان و تحصیلتان تا شما تانستین بسیار به خوبی تحصیلتان را پیش ببرین و برنامه های هم به آینده داشته باشین؟
بیشک هر کسی که به یک جای میرسه خصوصا خانما، اونا حتما حمایت فامیلشان هم روشن میشه، چون بدون حمایت فامیل کار کردن نمیتونیم. در اول قدم اول خب فامیل ما روی ما بسیار هم کار بودن و برادرای ما، خواهر ما، پدر جان ما، مادر جان ما بسیار همراه ما همکاری کردن.
خب خانم سمیرا مسعود، میشه بگوین که در جریان تحصیل چی کارایی را انجام دادین و چی کاری کردین که او را منعیس دستاورد شما پیشتان حفظ دارین؟
در جریان تحصیل اولین باره که از زندگی در مکتب می باشیم و خارج میشیم و یک محیط کلانتر میریم پوهنتون و اولین کاری که ما سال اول پوهنتون رفتم با محیط پوهنتون آشنا شدم و دوستای بسیار خوب پیدا کردم، از اونا بسیار چیزا آموختم و بعدن استادای خود با استادای خود بسیار یک رابطه دوستانه خوبی داشتیم. بالاخره در سال سیوم پوهنتون ما به ما یک سکولرشیپ آمد از طرف سفارت امریکا بوده و ما به 5 هفته به کشور امریکا رفتم در پوهنتون به نام کانساس یونیورسیتی. در اونجا وومن لیدرشیپ یا رهبریت خانم ها را خواندم و این یک دوباره وقتی که ما بسیاری اشخاص ما را میگفتند که مثلا تو میتونی که دموجه باشی اگر نبیایی هم هیچ مشکل نیست، ولی ما گفتم نه، ما باید پس برم با وطنم، چیزایی که ما در اینجا آموختیم باید به خانمای دیگه که ضرورت دارن باید به اونا برسانم و اونا را آگاه بسازم که شرایط زندگی این مردم چه قسمت از شما باید چه قسمت باشه. و دوباره به افغانستان آمدم، ابرای دوستای خود یک جوشیدم. در بخش 15 خود ما یک کلب از دخترها را 25 دختر هستیم در خود پوهنتون و همیشه با هم میتینگ ها می داشته باشیم، روزایی که وقت پیدا میشه با هم میبینیم درباره مشکلات گپ میزنیم و میگیم چی راه حل پیدا کنیم. مثلا یک راه حل یک مشکل پیدا کردیم که خریداری خانم ما و بخاطر اینکه امنیت خوب نیست خریداری مشکلات داره، ما گفتیم یک وبسایت جور کنیم در بخش خریداری و باز دیدیم که خانمایی را که چی مشکلات دارن وظیفه پیدا کردن نمیتونن، وقتی که مشکل وظیفه دارن گفتیم براز اونها فرصت کاری باید پیدا شه، براز اونها یک وبسایت طرح کردیم. در آخر سال تحصیلی ما یک سفر داشتم به کشور ژاپن و اون سفر ما خواست به خاطر از این وبسایت ما بود که به خاطر پیدا کردن فرصت های کاری برای خانما که در اون سفر ما امرو با اتحادیه کارگران ژاپن هم ملاقات کردم، اونا را دیدم که اونا از کدام سطح به کدام سطح خود رساندن. اگر شما متوجه باشین بعد از اینکه بمبی اتم سر کشور ژاپن دوبار امتحان شد دیگه بخین امید خودونا باید از دست میدادن، بخاطر که بسیار یک فاجعه کلان بوده، اما نه، اونا از نیروی کاری خود استفاده کرده خود به جای رساندن که حال در بین کشورهای هستن که در حال امرو با کشورهای دیگر در رقابت هستن از برکت از این نیروی کاریشان. و اگر در کشور ما توجه کنند مردم اتحاد کنند و از نیرویی که در وجود خودشان است استفاده کنند این کشور آباد میشه. اگر در غیر از او ما صرف فکر مادهی باشه که دیگرها باید با ما یک کار کنند و ما را به یک جای برسانند، ما به جای تا امروز معلوم میبینیم که نرسیدیم و نمیرسیم. پس باید بالای همدیگه بالای خود خود تکیه داشته باشیم و نه بالای دیگران.
خانم سمیرا، برنامه‌تان در آینده چی است؟ چی برنامه‌ها، چی پلان‌ها دارین که شما باید به مردم و به جامعه‌تان چی کارهایی را انجام بدین؟
با آینده اول پلان ما این است که تا جایی که ما درس خوندیم باید از اون استفاده کنم، چرا که میگن علم بی عمل مثل درخت بی ثمر است. و تا جایی که فعلا کارهایی را که ما کردیم می‌خوایم کوره ادامه بدم و اونا را در نقطه پایان برسانم. و همچنان فعلا ما 25 دختری را که گفتم تا 15 کمپیوتر ساینس هم روی ما هستن، ما با هم یک جای شده میخواییم که یک اتحادی از خانمها را بسازیم و در این اتحادی هم میخواییم که خانمهای دیگم که در بخش تکنولوژی هستن اونا را با خود داشته باشیم و یک کار را کنیم که تداب از این را میخواییم که در افغانستان بگذاریم که بعد از این خانمهایی که میان در بخش تکنولوژی اونا یک کس داشته باشن، یک اتحادیه، یک ارگان داشته باشه که از اونا حمایت کنه و می خواهیم که ایده به یک جای برسانیم که داینده خیرش به تمام افغانستان برسه.
بسیار خوب، موفق باشین. میشه بگوین که خوشایندترین خاطره ای که در زندگی دارین چی بوده؟
خوشایندترین لحظه بر ما مو لحظه است که ما از پوهنتون فارغ شده بودیم و محفل فراغت ما بود و تمام فامیلای ما در محفل فراغت ما بودن، استادای ما بودن و ما با بسیار جرأت رفتم و گپ زدم، صحبت کردم در استیج و از استادای خود، از فامیل خود، از دوستای خود تشکری کردم و مو احساس را که من دیپلم خود گرفتم و بسیار افتخارانه. و واقعا شما شرایط افغانستان هم میبینین که چه قسم رفتن به یک جای چقدر جنجال داره و در این شرایط ما تانستیم که دیپلم خود به موفقیت بگیریم، یکی از بهترین خوشی برای ما بود.
و پیامتون به او دخترایی که میخواین تحصیل بکنن، میخواین که مثل شما موفق باشن، مثل شما بتونن آرزوهای کلان در آینده داشته باشن، و به او فامیلایی که اونا دخترایشون حمایت نمیکنن، حق تحصیلشون ازشون میگیرن، پیامتون به اینا چی است؟
بیشک او فامیلایی که دخترای خود به تحصیل نمیبرن باید یک گپ بفهمن که یک دختر کس یک مادر است و مادر کسی است که در آینده او طفل خود تربیت میده. حتی که خانمی که تحصیل نکرده باشه، علم نداشته باشه، او از او چه توقع میره که او طفل خود چخصا تربیت بده؟ اگه اینا میخواین که یک کشور پیشرفته ما داشته باشیم، یک کشور داشته باشیم که از لحاظ علمی بسایی بالا باشن، باید بسیاری بسیاری توجه خود زیادتر توجه خود بالای دخترای خود بکنن، دخترای خود اجازه بدن که اونا به مکتب برن درس بخونن. قسمی که یک حدیث هم هست حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک مادر یا پدر سه دختر خدا بسیار خوب تربیه و تا اونا را به ثمر برسانه، به ثمر به این معنی است که اونا را یک چیز بسازه که اونا داینده
یادبخور جامعه باشن،
بدد بخور جامعه باشن. پس اگر به این سطح اونا را برسانه، خداوند جل جلاله به اونا وعده بهشت کرده. پس این بسیار یک بخش مهم است. علم و مقتن بالای زن و مرد فرض است. باید کوشش کنند که دخترای خدا بانند، از حق خود خبر شوند، دین اسلام حق جامعه را به دخترها دادن، به خانم ها داده. اگه اونا بدن تحصیل کنن و از حق خود با خبر شوند، اطمان کارهای را خود کردن که سبا روز باعث افتخار فامیلشان خود بود.
سلامت باشین خانم سمیرا مسعود. وقت برنامه ما همینجا به پایان میرسه. تشکر از حضورتان و برنامه ما.
تشکر از شما.
رهبران زن.